بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم. سلام و درود خداوند و صلوات بی پایان به تعداد قطرات باران و برگ درختان و شمار ستارگان و گردش روز و شبان بر مولای ما صاحب الامر و زمان ولی امر دوران حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفدا. در جلسه پیشین عرض کردیم که امام از صاحب مقام خلافت اللهی است و گفتیم مقام خلافت اللهی اکتسابی نیست، دستیازیدنی نیست، به ریاضت نمیتوان و به عبادت نمیتوان خود خلیفه خدا شد. مقام خلافت مقامی است که خدا نسب و جعل میکند. اینی جائلون فی الارض خلیفه، که آدم خلیفت الله رو میخواستن خلق کنن، یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض. ممکنه یک کسی اشکال بکنه که آقا پس این آیه چیه که و جعلناکم خلائفه، شما آدمیان را ما خلیفه قرار دادیم. اینجا قرآن نگفته از خلیفت الله، دقت میفرمایید؟ قبل از ما آدمیان که فرزند آدم باشیم، آدمی زادیم، انسانهایی بودن در روی زمین شبیه انسان. شما حتی ببینید تاریخ امرو هم انسان ناندرتال داریم، انسان جامو داریم، انسان کشمیر داریم. یعنی حیواناتی بودن که کاملا آناتومی اونها حدود 90% شبیه ما بوده و در روایات ما به اونها میگن چی؟ نسناس. نسناس ها بر روی زمین زندگی میکردن، زندگی بدوی و وحشی هم داشتن در جنگل ها و بیابان ها. و جالبه که اگر تاریخ این رو ببینید، الان پیچه های اینستاگرامی هم هست در این باره که همه تعجب میکنن که چطور 10,000 سال قبل یا 25,000 سال قبل یهو نسل اینا بر افتاد و این انسان نوین دوپای عاقل و متفکر آمد. قرآن میفرماد ما شما رو جانشین اونها قرار دادیم، اما بحث ما بر سر چیست؟ بر خلافت الله. که خلیفت الله هر شخص عادی و عرض می شود که تردامنی که معلوم نیست پدرش کیه، مادرش کیه، عمری به معصیت آلوده بوده، این نمی تواند خلیفت الله باشد. خلیفت الله کسی است که از ابتدای عمر تا انتهای عمر معصوم و پاکیزه نهاد و پاکیزه رفتار بوده و ولی خداست و ولایت مطلقه الهیه دارد، ولایت تکوینیه به جز جز عالم وجود دارد. گفت با امام صادق میرفتیم در بیابانی، به امام گفتم که آقا امام کیست؟ امام فرمودن امام کسی است که اگر به این کوه بگوید بیا میآید. تا به این کوه اشاره کردن دیدم کوه تکون خورد، فرمود بیز با تو نبوده، تو به تاریکی علی را دیده ای. خب بعد البته یک عده ملحد، یک عده ماتریالیست اصلا این مفاهیم را نمی فهمن. حالا به اون خواهیم رسید که مهدی کسیست که یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن می توانن مقامات او رو اندکی بفهمن و معتقد باشن. دقیق می فرمایید پس مقام خلافت اللهی مقام اکتسابی نیست، مقامی نیست که یک زاهدی، یک عابدی، یک مجتهدی، یک صوفی، یک شیخی، یک مدعی بره و بگه ما یه عمری مثلا طی طریقت کردیم و به حقیقت رسیدیم و سیر الالله کردیم و سیر سلوک داشتیم و در خانقاهی مثلا به چله ها نشستیم، در گوشه مثلا کوهستانی چنین کردیم یا ریاضت کشیدیم و اکنون من خلیفت الله هم. تمام کسانی که همچین ادعایی بکنن، چه صوفی باشن، چه قط باشن، چه آقا جون باشن، چه مؤمن باشن، یقین بدانید به حضرت عباس بن اعتقادشون خلاف عقاید ائمه است و منحرفه. یا آقای چند سال پیش در مشهد مرد، از مؤممینی بود که هیچ فرقی در عقایدش و در بنیان عقایدش با همین صوفیه نعمت اللهیه گناباد بیدخت نداشت، بلکه از اونها خیلی هم غلیظتر معتقد به وحدت موجود و وحدت اطلاقی وجود و یه پا محی الدین و یه پا درویش کامل، اما مؤمم و مثلا به اسم فقیه. آقا که از دنیا رفت، بعد دوتا پسرش اختلاف پیدا کردن بر سر خلافت حضرت آقا، که خلیفه آقا کیست. داداش کوچیکه اول گفتش که خلیفه پدرم برادر بزرگتر من است و ایشون بعد از پدر ولی جن و خلیفن و قطبن. بعد از دو سه سالی نمیدونم چی شد که یه دفعه گفتن خیر ایشون قاصب مقام خلافتن و منم خلیفه و منم ولی. اینا همش تکون دستگاه، مواظب باش عزیز من. راه مستقیم ولایت امام زمان، امامت واضحه، چون بسی ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اطاعت مطلقم به معنی اینکه کسی بگه آقا بیا مثلا هر چی من میگم به عنوان استاد سیر و سلوک و استاد اخلاق و به استاد طریقت، هر چی من گفتم به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. خب این چیه؟ این وحی قال الصادقه، یه به شعر دیگه. در مقام استدلال میگه آقا به چه مناسبت من از شما غیر معصوم باید تبعیت کنم مطلقا، که حتی اگر شما معصیت کردی من باید بگم طیب الله این عبادته. اصلا اینو داشتن صوفیه ها. صوفیه شرط دستگیری و پذیرش شاگرد همین میدانستن که اول بهش معصیت میگفتن برو انجام بده، اگر اون انجام میداد میگفتن خود تو مطیعی. مولوی در قونیه وقتی با شمس روبرو شد، خود مولوی میگه که از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تر زد و گفته جان نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی به لب دریا، نیمی همه دردانه. بعد اینجوری میگه، میگه گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، دست منو بگیر من مرید تو باشم. گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه، من بیدل و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، این شرط دارم یا نه؟ حالا نگو که این شب مارم از این چرت و پرتای مولای چرندیات نکبته چرا میخونی؟ خواهیم بخونیم که فکر نکنی حالا مثلا یک ادهی همچین مولانا میگن و درنشون پرشی میکنن از وحی از آسمان داره براشون نازل میشه. اینا نخودکش میشه بوده که 12-13 سالی که خریت کردیم حفظ کردیم و خوندیم. بعدم رفتیم به امام رضا گریه کردیم، گله کردیم که آقا چرا گذاشتی ما وقتمون به این چرندیات حرف شه. فهمیدیم که باید اینا رو حفظ می‌کردی تا یک روز مقابل اینا بایستی. گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم. در قونیه مولوی به شمس چسبید که من رو بپذیر به عنوان مریدی. مولوی فقیه سنی شهر بود، درس داشت، مدرسه داشت، پروبیایی داشت، منبر داشت. گفت خیلی خوب، من تو رو بپذیرم. گفت بله. گفت برو از محله یهودیا یه خم شراب نزیر عباد میخری، یه خم نه یک جام، میذاری رو دوشت برای من میاری. گفت چشم، رفت خرید و آورد. در شهر دیدن که بله آقای فقیه خم شراب به دست گرفته و داره میبره برای شمس. آورد گفت بفرمی. گفت خوبی نشد، برو یه خانم برای من بیار. رفع آورد. گفت نشد، برای که تو را به شاگردی بپذیرم اصلا چی رو به الله واقعا حیا میکنم از کنم، برای یه پسر زیبارو برای من بیار. مولوی پسر خودش رو آورد. بعد چه میگوین؟ میگن به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگر پیر از تو چیزی خواست که ظاهرش معصیت بود و گناه بود و تو دیدی انجامم داد، نه اینکه فرمایشی بود، اصلا میه رو خورد و بله و بله و بله، تو باید اون رو حمله به صحت کنی. مگر نمیبینی که خیز شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن، ببخشید و موسی اعتراض کرد که یعنی چی بابا کشتی مال مردمه چرا سوراخ میکنی؟ گفت انک لن تستطیع معی، الم اقول لك انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم تو صبر نداری؟ بعد آمد زد بچه مردم رو کش. گفت تقتل نفسن، آدم میکشی؟ گفت نگفتم تو تحمل نداری؟ بعد آمد گفت یالله دست و پاتو بالا بزن، گل درست کن، دیوار کج مردم رو درست کنیم. گفت بابا یعنیش اینا نون و آب به ما ندادن، بعد ما دیوارشون رو درست کنیم. گفت هازا فراغون بینی و بینک، قرار بود تو مطیع من باشی هیچی نگی. بگن ببین وقت کشتی مردم رو سوراخ کردن مگه معصیت نیست؟ چرا؟ اما باطنش عبادت بود. بنابراین تو اگه میبینی من بعد پسر مردم، دختر مردم و خم شراب، باطنش حتما یک عبادتیه، تو نباید اعتراض بکنی. یک کسی از رفقای ما در 30 سال پیش رفته بود پیش یکی از این مرشدا و از این قطبا در مشهد، گفته بود که رفیقی کن با من که منم خیشت، من رو به شاگردی بپذیرید. حالا این رفیق طلبه با معمم خونه اون من خدا هم میدون شهدا، گفته بود که باید لخت و اور برهنه، لخت و اور برهنه تا حرم بری از پیاده رو بیای تا من تو رو به شاگردی قبول کنم. ببینید اطاعت مطلقه به این معنا. بله گفت رفتم خدمت امام، گفتم آقا این همه شیعه در خراسان داری، چرا بلند نمیشید به امام صادق؟ چرا قبول نمی کنید؟ چرا قیام نمی کنید؟ یه تنور رو دستور فرمودن، همتون میدانید آتش روشن کردن. بعد از اینکه تنور علو گرفت گفتن آقا بفرمودن که خیلی خوب بفرمایید داخل تنور. گفتم من؟ گفتن بله. گفتم آقا تو رو خدا من بچه دارم، من چه غلطی کردم؟ ببخشید اگر بی ادبی سر زد. گفتم نه بشین تو آتش. شنیدید دیگه، تو همین حال هوا بودیم که هارون مکفوف آمد، تا آمد هنوز سلام کرده بود به حضرت، یه کفشش رو در آورده بود، یه کفشش هنوز داشت بندش رو باز میکرد. آقا فرمودن هارون عرض کرد بله، فرمودن بشین تو آتش. گفت چشم رفت میشه تو آتش. بعد آقا شروع کردن خب از خراسان چه خبر؟ گفتم آقا سوخ، خراسان کجایی بیچاره سوخ، اصلا بیخیال حضرت با من صحبت میکرد. بعد فرمودن بلند شو ضعیف الایمان برو بگو بیاد. رفتم دیدم نشسته تو آتش مثل گلستان. این مربوط به امامه، نه به هر کسی مدعی. اطاعت مطلقه این چنینی، این صوفی آمدن اون جایگاه ولایت مطلقه و اطاعت مطلقه و وجوب اتباع در طریقت که هر چی امام بگه باید انجام بدی، این سرایت دادن به مشایخ خودشون. ببینید عجیبه واقعا این ماجرای صوفیه. آقای دکتر سروش که از سرسپردگان مولوی است و به شدت شیفته اوست، در یک گفتاری نوارش رو میتوانید جستجو کنید، رسما اعتراف میکنه، میگه صوفیه واقعا معتقده به ختم نبوت و ختم وحی نیستن. بعد اشعاری رو از مولوی میاره که مولوی میگه اگر ما میگیم که ختم الانبیایی بوده و خاتم وحی بوده و وحی قطع شده، از باب ادبه، والا حقیقتش اینجوری نیست. وحی همچنان نازل میشه و هر کسی قابلیت داشته باشه میتونه به اون مقام رسیدن به وحی، این که به دلش و بس تجربه نبوی. این در مسئله نبوت و در بحث ختم. در بحث ولایت ابن عربی میگه که ختم ولایت محمدیه منم. مولوی دیشب عرض کردیم که میگه اصلا اینجوری نیست که مهدی باشه و پسر عسکری باشه، نه در هر زمان یک قطبی هست، یک ولی هست، همون مهدی است. نه نیاز داره غایب باشه، نه نیاز داره پنهان باشه. اینو باید درک بکنید که چه خطرهایی هست. ما که دشمنی جد و آبادی با مولوی نداریم، البته چرا یه کمی داریم، چون نسل ابوبکر خودش افتخار میکنه نسل ابوبکر، چرا دشمنی پدری هم داریم. خب ولی خب مثلا ما چرا با فردوسی دشمنی نداریم؟ فردوسی مثلا پسرخاله ما بوده مشهد کالا. نه بحث این حرفا نیست، بحث امام زمانه. رفقا خیلی ها میگن امام زمان، ولی حقیقتا امام زمان نه براشون مهمه نه شاخصه. میگه آقا مولوی انکار مهدویت امام زمان کرده. میگه خب حاج آقا اینقدر تعصب نداشته باشید دیگه. حالا انکار مهدویت امام زمان کرده، شعراش که خوبه. عجب عجب، مباحث اخلاقش که خوبه، ضرب المثلهاش که خوبه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ چه کسی در زمان امیرالمومنین میگن آقا این که منکر امامت علی ابن ابی طالبه، میگه خیلی خوب دیگه، حالا منکر امامت علی ابن ابی طالبه که هست، ولی این همه مطلب خوب داره. دیروز روایتی میدیدم که در طول تاریخ ما گرفتار بودیم، همیشه در طول تاریخ عده‌ای بودن که نه دین رو میفهمیدن، نه تخصص دینی داشتن، نه فقیه بودن، نه علمشون از اهل بیت گرفته بودن، ولی حرف میزدن، قصاص بودن، سخنران بودن، حرف میزدن. طرف هیچ تخصص دینی نداره، هیچ تخصص دینی نداره، میاد میگه در شونه من نمیگنجه که زن یک پیغمبر انسان بدی باشه. ای بابا تو یک مرتبه تو عمرت قرآن نخوندی، یک بار تو عمرت قرآن نخوندی که قرآن مثال میزند همسر نوح را و همسر لوط را؟ بعد چطوری روی این منبر میشینی از این هیئت به این هیئت با لیسانس حسابداری داری حرف میزنی، قال الصادق قال الباقر میخوای. به شونه من نمی گنجه. شونه تو جای پای شیطانه، ریده به مغزت. قرآن نخوندی مسلمان؟ قرآن نخوندی؟ قرآن نخوندی مسلمان؟ آیا پیغمبر فرمود یا علی حرب و که حربی؟ باور کنید در مسجد الحرام یه سنی گفتم موند، گفتم پیغمبر فرمود این حدیث رو شما نقل کردید که یا علی حرب و که حربی؟ گفت بله. گفتم اگر کسی حرب بکنه و جنگ بکنه با پیغمبر حکمش چیه؟ گفت بلا شک کافره. گفتم پیغمبر فرمود که یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با من است؟ گفت بله. گفتم پس حکم طلحه و زبیر عایشه چیه؟ سرش انداخت با این. ای بی سواد تو یه مرتبه قرآن نخونده که میگه به شونه من نمی گنجد که زن یک پیغمبری کار بد انجام بده. قرآن داره میگه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، هر کدام از شما که فاحشه مبینه ای رو انجام بدهد چنین و چنان. پس قرآن میگه یک زن پیغمبر ممکنه فاحشه مبینه انجام بدهد. چی میگی؟ خیلی شرایط سخته. میبینید مثلا تو آقا مولوی، بله، حالا این آقا معتقد به امام زمان نیست که. خب نباشه، این همه مطالب مفید داره، اینجا آزمایش داری میدی. لذا خیلی از یبن الحسن ها فایده نداره، خیلی از چراغان ها فایده نداره. اوه، با عاشق حق را حقیقت لازم است. عشقبازی کار هر شجاد نیست، این اسیر دام هر سجاد نیست. گفتن اینا مثال دیگه، گفتن که یک کسی به کسی میگفت، من به یه دختری میگفت من خیلی عاشق تو هم. گفت خیلی خوب، پس فلان ساعت بیا پشت بام کذا. آمد و مقابلش ایستاد و گفت تو عاشق منی؟ گفت خیلی عاشقم. گفت اگر عاشق من شدی به این جمال، این تو خواهر من رو نمیبینی؟ به این زیبایی پشت سرت آمدی عاشق من شدی؟ تا برگشت خواهرشو ببینه یه هولش داد از پشت بام بیرون کشتش. گفت تو عاشق بودی، حاضر شدی به کس دیگه نگاه کنی؟ تو امام زمانی؟ تو معتقدی به امام زمان؟ به مفهوم امام زمان که امام زمان من است، که من مات ولم یعرف امام زمانه ماته میتتن جاهلیه. در این حال یک کسی که میاد منکر مهدویت شخصی اعلی حضرت ولی عصر میشه و رسما میگه مهم نیست که مهدی غایب است یا پنهان است، هر زمانی هر قطب و ولی پیر بود او مهدی است. یعنی انکار امام زمان. چطور اصلا اسم اینو با مولانا میبری؟ چطور او رو تعظیم میکنی؟ چطور او رو عارف میدانی؟ خجالت نمیکشی بگی مطلب مفیدم داره؟ مطالب مفیدشو بیا همینجوری یکی یکی رو کنیم. عرض کردم آقای دکتر سروش در یک گفتاری رسما میگه واقع مطلب این است که مولوی معتقد به ختم نبوت نیست و معتقد است که وحی بر اون نازل میشده. اینو دکتر سروش داره میگه، نه من. برید ببینید و بپرهیزید از اینانی که امروز به اسم مولوی و به اسم عرفان و به اسم محبت و مهر و عاطفه و احساسات و چه رهزن رهشیان. الان آقای دکتر سروش میگه که آقا اصلا وجود صاحب زمان و تولد او اثبات علمی نمیشه، لذا اصلا مهم نیست کسی مسلمانی به امام زمان معتقد باشد یا نباشد، و حتی اگر معتقد به صاحب زمانی نباشد تمام اعمال او قبول درگاه خداست. این دقیقا مخالف اعتقادی چی است؟ بنابراین معتقد به امام زمان هستی، باید معتقد باشی او خلیفت الله است، او ولی الله مطلق است، او حجت مطلقه خداوند است، او معصوم است و لا غیر، و در ولایت مطلقه و امامت الهیه او، در امامت مطلقه الهیه، این عبارت دقیق علمی سا اشتباه فهمیده نشه، در امامت مطلقه الهیه او هیچ کس با او شریک نیست، این مقام منحصر به اوست و اوست کسی که خدا به سبب او اعمال رو قبول می کند و اگر ولایت او رو نداشتی و اعتقاد به مفترض و طاع بودن او نداشتی و اعتقاد به اسمت او و حجتیت او، همه اعمال میشه هیچ. این فقط شعر نیست که عبادت بی تولای علی هیچ، نه شعر نیست، نه حقیقته. و امروز اگر کسی عبادتی انجام بدهد که مورد نظر و قبول و اعتقاد جناب عیسی ابن مریم می آمدن، در حدیث ما داریم که یک عابدی در بنی اسرائیل رفته بود به سجده، زار می زد و عبادت می کرد و دعاش مستجاب نمی شد، به قدری که عیسی دلش سوخت، عرض کرد خدایا این بنده تو به این وضع داره سجده میکنه و زار میزنه و عبادت میکنه، چطور دعاش رو مستجاب نمیکنید؟ خطاب آمد که یا روح الله عیسی، اگر اینقدر در سجده بماند که تمام مهره های گردنش فاصله بیفته و بریزه، یعنی نابود بشه دیگه، والله به خودم سوگند دعاش رو مستجاب نخواهم کرد. چرا؟ فرمود چون در دل معتقد به نبوت و ولایت تو نیست، معتقد به تو نیست. لذا سر رمضان، سر سحر رمضان، سر دعای رمضان، سر افطار رمضان، روح رمضان حجت ابن الحسن است. اگر میخواهید اعمالتون قبول باشه، و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی، اول بگویید اللهم کن لولیک، آخر بگویید اللهم کن لولیک، صبح بگید اجل لولیک الفرج، شب بگید اجل لولیک الفرج، مدام بر او صلوات بفرستید، اللهم صل علی ولیک المنتظر المهدی و علی آباه الطیبین الطاهرین، زیاد بر او درود بفرستید، زیاد قربون صدقش برید. دقیق میفرمایید چی عرض میکنه؟ و بفرهیزید از صوفی صفتان، بفرهیزید از این عرفان زدگان، اینهانی که به نام دین گرگ هایی هستند در لباس چوپان و دین مردمان رو به باد میدهند. امام به ما فرموده است، امام عسکری، که ضرر اینها در آخر زمان بر مؤمنان از ضرر سپاه یزید بر اصحاب الحسین بیشتر است. راوی میگه آقا چطور ممکنه همچین چیزی؟ فرمود چون سپاه یزیدیان شمر و ذوالجوشن و نمیدونم سنان و حرمله نتوانستن ایمان اصحاب الحسین را بگیرن، جانشون رو توانستن بگیرن، اما اینانی که میآیند این صوفی زدگان ایمان شیعیان ما را از اونها میگیرن. ائمه میگوین نحن طرق الالله، ما فقط طریق به خداییم، همه طرق باید از سمت ما به سمت خدا بره. صوفیان میان میگن از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، هر کسی در هر سرش هر راهی رفت به سمت خداست. دقیقا مخالف اعتقاد شیعه، دقیقا مخالف اعتقاد امامت. چون این چنینن افرادی مثل آقای دکتر سروش که مریدان مولوی و بلکه مولوی پرستن، میبینن دیگه کل آموزه های مولوی در مثنوی مخالف عقاید شیعه است. این میاد چی میگه؟ میگه آقا باور کنید زیارت جامعه کبیره مرامنامه تشیع قالی است، همش قلوب و ائمه، اصلا همچین چیزی نبودن. ائمه یک عده آلمانی بودن که آلمان نیکرفتار و ابرار و خوبی بودن، اما اینی که به اونها خدا آفرینش را آفریده باشد، چه کرده باشد، ولایت همه به اونها باشد، قبولی اعمال به ولایت، اینا همش قلوبه. این عین سخنانی دکتر سروشه میگه مرامنامه تشیع قالی است، زیارت جامعه کبیره. لذا باز دوستان توصیه میکنیم، تمام دوستان جوانانی که اینجا هستید، در طی یه سال یه کلاس برید، نه اینکه مثلا جلسه، حتما یک دوره زیارت جامعه کبیره که الفبای اصلی نهادینه ترین اعتقاداتش هست رو درس بگیرید. به موالات کم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه و بکم تقمل الاعمال المفترزه و لکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه. بعد کجای اینا قلوه؟ قلوه یعنی زیاده روی. همه اینا رو ما دو چهارتا از روی احادیث عامه و خاصه ثابت میکنیم، اما دل مریضه. الان گفتیم در بحث اول، و اما الذین فی قلوبهم زیغ، وقتی در دل میل به انحراف است، تبعیت میکند از آیات متشابه قرآن. توجیه میکنه. لذا آقای دکتر سروش میاد میگه که آقا زیارت جامعه کبیره قلوب و مرامنامه تشیع قالیست. اینا مرامنامه تشیع قالیست. اما اگر مولوی بیاد بگه که جسم نبود و جان بودم، با تو با آسمان بودم، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، اینا قلوب نیست؟ طاعت من سجود من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من. اگر من بگم ای امام صادق، ای علی ابن موسی رضا، ای مهدی زهرا، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه، این قلوب. بگم ای علی و اولاد علی، اگر جایی صحبت از خیره، اصل خیر شما بودید، فرع خیر شما بودید، ریشه خیر شما بودید، معدن خیر شما بودید، این قلوب. اگر من به صاحب الزمانی که پسر امام عسکری، پسر امام هادی، پسر امام جواد، پسر ابوالحسن رضا، پسر موسی بن جعفر، پسر امام صادق، پسر باقر العلوم، پسر زین العباد، پسر حسینی که عالم همه دیوانه یوست، پسر امیر المومنین، پسر پیغمبر زاده رسول و بتول، بگم سلالت و نبیین و اطرت و خیرت رب العالمین، این قلوبه؟ این قلوبه؟ و تو اگر بگی شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، برخاست فغان آخر از استن حنانه، اگر تو بگی خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعینم، اینا قلوب نیست؟ اگر ابوالحسن قرقانی و بایزید بسطامی بیان بگن سبحانی سبحانی، به جای سبحان الله بگه من سبحانم، سبحانی سبحانی ما اعظم و شأنی، و ابوالحسن خرقانی گفتند که پیغمبر اکرم در روز قیامت صاحب لواء حمد است، پرچمی دارد پیغمبر که اون پرچم انقدر برافراشته و به اهتزاز است در قیامت که فراتر از پرچم تمام پیغمبران است. ابوالحسن خرقانی ببینید تذکرة الاولیاء شیخ عطار نیشابوری رو رسما گفت پرچم من در قیامت بالاتر از پرچم پیغمبر است. ببینید رفرنس دادم، تذکرة الاولیاء ابوالحسن خرقانی. لذا علی ابن موسی رضا فرمود من ذکر عنده الصوفیه فلم ینکرهم بقلبه و لسانه فلیس منا، اگر کسی در پیش او نام صوفیه برده بشود و از آنها به زبانش یا دلش انکار نکند از ما نیست. و من رد علی الصوفیه، کسی که مثل الانی که بنده دارم ردشونو میگم، اگر کسی رد بر صوفیه بگوید مانند این است که در رکاب رسول خدا با مشرکین و با کفار جنگیده است. به امام عسکری یا امام هادی گفت که آقا بعضی از این صوفیه محبت شما رو دارن، ولایت شما رو دارن. امام فرمود دعزا، که این حرفا رو کنار بگذار، از صوفیه کلهم مخالفونا و طریقتهم غیر و طریقتنا. بعد فرمود نه یهودی این امتن که می نشینن کف می زنن، هو می کشن، هیاهو به پا می کنن، مبادا که گول اینها رو بخورید که اینها یهود این امتن و راهشون غیر راه ماست. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. پس دقت می فرمایید قطب حقیقی حجت ابن الحسن است. کسی که باید دورش بگردی حجت ابن الحسن است. کسی که باید تمام تمرکزت به او باشه حجت ابن الحسن است، که فردا شب انشاءالله راجع به قطبیت حضرت و این که باید تمام تمرکزت در همه اعمال و رفتار و حالات و آنات نسبت به حضرت بوده باشد، امام زمان تو حجت ابن الحسن است. کما این که این درس ما از کی یاد گرفتیم؟ از فاطمه زهرا. تمام توجهت رو به امام زمانت بدوز، دورش بچرخ. یه رسمیه آذری ها میگن باشوه دولان، یعنی دورت بگردن. مشهدی ها ما تو شهر خودمون واقعا این رسم هست، میگیم دورت بگردیم و واقعا اینجوری هست. ما تو خانواده خودمون اتفاق افتاد این که اگر یک کسی مریضه، یک کسی او رو خیلی دوست داره، بلند میشه دور رخت خواب او میچرخه، میگه خدایا بلای اونو بزن به جان من، تا این زنده بمونه من بمیرم. ما تو خانوادهمون خدا رحمت کند مادر بزرگی داشتیم، اینو به چشم دیدیم که این بلند شد دور بستر مریض چرخید، گفت خدایا بلای این بلند شه من بمیرم، و واقعا او بلند شد و این مرد. میگه دورت بگردم، آذریه میگه باشوت ولانی. خب الهی بمیرم برای زهرا که از جان و دل به علی گفتی آقا باشوت ولانی دورت میگرده. خواهید گریه کنید، بنال از داغ آن بلبل که پرپر در قفس میزن. بنال از داغ آن بلبل که پرپر در قفس میزد، به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس میزد. بله ایل امور تطفن و سر را. جرم زهرا چه بود؟ مگه زهرا چه کرده بود؟ به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس میزد. جرم زهرا دفاع از امیر المؤمنین بود، ولی دور امیر المؤمنین چرخی، چه چرخیدنی دور امیر المؤمنین وسط کوچه سپر بلای امیر المؤمنین شد. گفت دلم بر، حالا میزدن بیبی رو برای اینکه امیر المؤمنین رو ببرن، اما ببینی شاید چی کار کرده، قوغا کرده، یعنی عمری دل ما رو سوزونده با این بیت. زهرا کتک میخورد، اونم چه کتکی، نه از یه نفر نه از دو نفر، گردیده بود قنفذ همراه با مغیره. آن با غلاف شمشیر، این تازی ها نمیزه. خب غلاف نمیدونم، آقا شمشیر دیدی دیگه، غمه دیدی، شمشیر دیدی. خب غلاف شمشیر اگه تو شمشیر نباشه یک کمی انعطاف داره، میشه مثل شلاق، ولی وای به حالی که غلاف شمشیر شمشیر توش باشه. خدا میدونه از خود آهن پردردتره. آن با غلاف شمشیر، این تازیانه میزد. به کی میزدن؟ به حوری، به حوریه. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، گل تا به فشار در و دیوار و تازیانه بود. غلاف نداره. اما اون بیت شعری که آتیش زده عمری به جان ما، که خیلی لطیف گفته، خدا جد و آباد این شعر بیامرزه، اصلا ببین روحش کجا پرواز میکرده، از زبان حال بیبی گفته که وسط کوچه که منو داشتن میزدن، همه ریخته بودن رو سر من، من دست دامن امیر المومنی رو میکشیدم نذارم ببرن، منو میزدن، اما دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد. دلم بهر علی میسوخ چون قنفذ مرا میزد. به مظلومیت صدیقه کبری عجل ولی یک الفرج.